بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
در مدخل علم اصول یکی از جمله چیزایی رو که ایشون بیان می‌فرماید و تا حدی هم تازگی دارد، یعنی قبل از این در غیر این کتاب جاهای دیگر در کتب بقیه اصولیین به این صورت بیان نشده، می‌فرماید ما که بناس علم اصول بخوانیم، اقسام و ابحاث علم اصول با چند دسته به طور کلی تقسیم ابحاث علم اصول آیا 10 جور بحثه، 2 جور بحثه، 5 قسمه، چجوریه؟ ما باید یه برای چیز اجمالی داشته باشیم، یه بصیرت اجمالی داشته باشیم که آیا در علم اصول از چند قسم مباحثی بحث می شود. این تقسیم مال مرحوم کمپانیه شیخ محمد حسین اصفهانی، کتاب نوشته بود اخیراً در اواخر عمرش به نام الاصول على النهج الحديث، که اتفاقا خدا توفیق نداده ایشونم این کتاب رو تمام نتوانید. این کتاب غیر از اون کتابایی که شرح بر کفایه نوشته و بقیه کتابهای استدلالی که ایشون زیاد داره، ولی میخواست اصول را بر نهج حدیث بنویسد، با یه مقدار نویش اونم مختصرا الانم چاپ شده، بعضی جاها هم هست، الاصول على النهج الحديث، مرحوم کمپانی شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. ایشون هم چون شاگرد آقای کمپانی هست، این تقسیم رو از ایشون برداشت کرده و یاد گرفته و کتاب اصول الفقه را هم طبق همون تقسیم ایشون بیان میکند. میفرماید به طور کلی آیان بدانند که مباحث علم اصول 4 دسته تقسیم میشود و باید یکی توی دیگری مخلوط نشود، با هم خلط و فلط نباشد. مباحث اول، قسم اول از مسائل علم اصول، بحث از ظواهر الفاظ به نام مباحث الفاظ. خب ما می‌بینیم در کفایه، در قوانین، در بقیه جاها توی همین مباحث الفاظ خیلی چیزای دیگر را هم بیان کردن که مربوط به مباحث الفاظ نیست. پس معلومه که ترتیب آقایان در اون زمان که کتاب را نوشته است مثل کفایه و اینها را اونطوری که باید شایده نبوده، باید هر کدام در باب خودش بیان شود. و قسم اول از مسائل علم اصول و مباحث علم اصول مباحث الفاظ است، مثل باب اوامر، باب نواهی، باب مفاهیم و عرض کنم باب عام و خاص، مطلق و مقید. اینا همش بحث روی یک کلمه، یا اون کلمه چیه؟ بحث اینه که بحث میکنم آیا ظهور لفظ چیه، لفظ امر معناش چیه، در چی دلالت میکند، و لفظ نهی مثلا در چه معنای ظهور دارد و دلالت میکند، و هاکذا آیا جمله شرطیه ظهور دارد و دلالت بر مفهوم دارد یا دلالت بر مفهوم ندارد. در عام و خاص لفظ العلماء مثلا که جمع محلای باللامه، آیا دلالت بر عموم دارد، دلالت بر بعض افراد دارد، از اینو بحث میکنیم. مطلق و مقید هم همینجوری، اسم جنس که معرف باللام باشد آیا دلالت بر عموم میکند یا دلالت بر عموم ندارد. این قسم اول. ببینیم که توی مباحث الفاظ اونقدر زرنگ باشیم که یک جاره مسئله غیر لفظی باید تویش نباشه، تمام اینها مربوط به دلالت. کسی که میخواد علم اصول بخواند یا مجتهدینی که نوشته اند در این مباحث الفاظ تمام محور بحثشون روی دلالت لفظ، منتها گاهی لفظ امر را بحث میکنند، گاهی لفظ نهی را بحث میکنند، گاهی لفظ عام را بحث میکنند، گاهی هم فرض فرمایید که هزایای شرطیه را بحث میکنند که آیا دلالت بر مفهوم دارد یا دلالت بر مفهوم ندارد. این یک صورت اول. پس جلد اول یا جزء اول از اصول فقه اگر از ما سوال شد، در نکره در شب اول خانه قبر سوال کرد که جزء اول اصول فقه راجع به چی بود، چی میگیم در جواب؟ حالا اگر اون حالش رو داشته باشه که سوال کند و ما هم حال جواب گفتن رو داشته باشیم، میگیم جزء اول کتاب اصول فقه مظفر همش از اول تا آخر همش مربوط به مباحث الفاظ. معنای مباحث الفاظ را خوب فهمیدیم، یعنی چی؟ یعنی بحث اصولیین و علما در اینه که این لفظ به چه معنا دلالت میکنه. تمام بحثشون روی دلالت لفظه. این قسم اول. بعد از مباحث الفاظ که خارج تمام کردیم، فارغ شدیم، مرحله دوم بحث میرسد به مباحث احکام عقلیه. این یک قسم دیگری از مسائل علم و اصول را بله محقق میکند و به نام مباحث عقلیه، که بقیه در بقیه کتب قدما از قبیل قوانین و کفایه و اینها بین این دو تا خلط شده. مثلا ما میبینیم توی مباحث الفاظ خیلی از مسائل را آوردن که مربوط به مباحث الفاظ نیست، بلکه مربوط به مباحث چیه؟ به مباحث عقلیه است. در این کتاب است فقط و فقط، در کتابی که در علم اصول نوشته شده، در این کتاب اصول فقه است که اون علاهده در یک باب نوشته شده و مباحث احکام عقلیه هم در باب دیگر نوشته شده. پس از این ما میفهمیم بهترین کتابی که از نگاه ترتیب در علم اصول نوشته شده کدومه؟ همین کتاب اصول فقه هست و کتابی که برای استاد شهید ما آقای سعد رضوان الله علیه نوشته، حلقات ایشان هم به همین ترتیب هست. مباحث عقلیه را از مباحث الفاظ کاملا سوا کرده و جدا نوشته، اما در بقیه کتب اصولی همش با هم خاصی بازی شده. و این آقایان باز در نظر بگیرن. این هم قسم دوم. بعد از قسم دوم میرسیم به قسم سوم از مسائل علم اصول. قسم سوم از مسائل علم اصول چیه؟ مباحث حجت. در مباحث حجت چی بحث میکنیم؟ بحث میکنیم آیا خبری واحد حجت یا نه؟ ظواهر کتاب حجت است یا نیست؟ شهرت حجت است یا نیست؟ قیاس حجت است یا نیست؟ همه اینها، تمام بحث ما در مقصد سوم روی این نکته و این محور است که آیا چیزی حجته و چی چیزی بر ما حجیت ندارد. این را هم باید از مقصد اول و دوم تشخیص بدیم. اون یه بابیه، اینم یه باب. خب اینم که تمام شد، مقصد چهارم چیه؟ بحث میکنم از اصول عملیه. یعنی در جایی که مجتهد دستش به دلیل اجتهادی نرسد، نه آیه‌ای باشد نه روایتی باشد و نه ظاهر کتابی، هیچ کدام اینها نباشد، مجتهد مجبور در مقام عمل رجوع کند به یکی از اصول عملیه چهارگانه، یا براءت که هر کدام برای خودش مورد خاصی دارد، یا براءت یا استصحاب یا احتیاط یا سفی. پس تمام مسائل علم اصول به تقسیم کلی چند دسته شد؟ خوب یاد گرفتیم انشاءالله که ها. دسته اول مباحث الفاظ، دسته دوم مباحث عقلیه. این دسته دوم رو زیاد توضیح ندادم ها، اینو میخوام چون توضیحی بیشتر لازمه وقتی رسیدیم بهش توضیح میدم. دسته دوم مباحث عقلیه، دسته سوم چی؟ مباحث حجت، دسته چهارم چی؟ اصول عملیه. خب یک اشتباه بسیار بزرگ، البته اشتباه در ترتیب نه در اصل مطلب ها، از بزرگان صادر شده است. آقایانی که رسائل خوانده اند دیدن باب تعادل و تراجح یکی از مسائل مهم علم اصوله. وقتی دو تا روایت تعارض کند کدام این دو تا روایت بر مجتهد حجت است؟ ما از این میفهمیم که این بحث باید در کدام مقصد باشه. اگر فهمیدیم، من نگفتم چهار دسته. الان ما در باب تعادل بحث میکنیم اگر دو تا خبر تعارض کرد کدام این دو تا خبر حجت است؟ این بحث از کدام این سه دسته چهار دسته است؟ از مباحث باریکالله تازه رسل شدیم با هم ها؟ بله، از مسائل اصول عملیه نیست، بحث از حجیته. بحث میکنیم که این دست تعارض، این دو تا خبر با هم تعارض میکنن کدامش حجیته؟ این میشه بحث از مباحث حجیت. مناسبش در کجای آقایان ذکر کنن اینه؟ احسن، در دسته سوم باید بیان کند. بینما در رسائل شیخ، رسائل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، همین که از مقصد سوم در آخر علم اصول، در آخر رسائلش به عنوان خاتمه ذکر کرده که حتی از مسائل علم اصول خارج دانسته. شما میدانید خاتمه هر علم نوعا در خاتمه مسائلی که اندک شباهتی با خود علم دارد اونا رو بیان میکند که اصلا از خود مسائل علم خارجه. پس معلومه ترتیبی رو که شیخ انصاری انتخاب فرموده ترتیب درست نبوده. برای اینکه بحث سوم را، مقصد سوم را آورده به عنوان خاتمه علم اصول بیان کرده، این اشتباه مال شیخ انصاری. سای کفایه آمد خواست تحقیقی تر درستش کنه، چکار کرد؟ همین بحث عادل و سراجه را یه مقصد علاهده از علم اصول قرار داد، یه مقصد را در باب حجت قرار داد، مباحث حجت. یکی دیگرم را مقصد هشتم گفت در تعادل و تراجه. خب اینم اشتباهه. چرا اشتباهه؟ برون که تعادل و تراجه گفتم از مسائل دسته سومه، با سوی همین مباحث حجت بیان شود. پس اونهایی که در رسائل و کفایه بحث تعادل را آخر کتاب ذکر می کردن، نه ما در وسط کتاب در اول جزء دوم بیان می کنه. چرا؟ چون که مربوط به مباحث حجته. این یه اشتباه آقایان در ترتیب. اشتباهی دیگر که خیلی زیاد دارن و همه دارد اینه که احکام عقلیه را با مباحث الفاظ هر دو تا را با هم خاطی ذکر کردن. مثلا در باب عوامل بحث مقدمه واجب را ذکر کردن، و حالا که بحث مقدمه واجب از مباحث عقلیه، اصلا کاری به لفظ ندارد، مربوط به دلالت الفاظ نیست. حالا که مربوط به دلالت الفاظ نیست، جایش کجای ما باید کجا ذکر کنیم؟ در باب عوامل ذکر کنیم یا در مباحث عقلیه؟ آقا یه مسئله مهم دیگر اجتماع امر و نهی در قوانین کفایه، تمام کتب اصولین اجتماع امر و نهی را در باب نواهی ذکر میکنن، درسته یا نه؟ آقا معالم که خواندین دیگه، نخواندین؟ اجتماع امر و نهی را در کجا ذکر میکنن؟ در باب نواهی. و حالان که اجتماع امر و نهی از مباحث عقلیه، مجتهدین اینجور بحث میکنن آیا عقلا جائزه در یک شی مولا هم امر کند به اون شی و هم نهی کند؟ بحث ما از جواز و عدم جواز عقلیه، عقلا جائزه یا جائز نیست، این اصلا کاری به دلالت لفظ نداره. این آقایان توی مباحث الفاظ ذکر کرده بودن، ایشان خواست یه ترتیب جدیدی در علم اصول احداث کند و اونم از استادش آقای کمپانی گرفته است و نعمت ترتیب. این ترتیب رو آقایان فراموش نکنن. یه وقتی اگر خواستین خدای نخواست حاشیه بنویسین یا یک کتابی در علم اصول بنویسین، باید روی این ترتیب باشه، نه روی ترتیب کتب قدما. اینم تقسیم. بله چرا؟ الان عرض میکنم، بعد از حرفش برگشته ها، بعد عذرخواهی هم کرده. تقسیم و ابحاثه، تقسیم ابحاثه، اگر گفتن ضمیر هی به کجا برمیگرده؟ ابحاث علم اصول تقسیم میشه به چند دسته؟ خب تنقسمو، عرض کردم که این مال آقای کمپانیه در کتاب به نام الاصول علی النهج الحدیث، خیلی کم نوشته و بعد توفیق سلب توفیق شده، نمیدونم نه ننوشته یا نوشته بوده و چاپ نشده، برای چاپ نیبه در دسترس مردم نیست. تنقسمو مباحث هذا العلم، تقسیم میشود مباحث این علم، این علمی که تا حالا ما داشتیم تعریف میکردیم یعنی علم اصول، الا اربعه اقسام، به چهار قسمت تقسیم میشود. و آقایان منتفد باشند که در کفایه، رسائل، بقیه کتاب ها، قوانی، در هیچ کدامش این تقسیم مراعات نشده. این تقسیم اولین باره که در این کتاب میخوانیم و بسیار جالب و زیبایه و ارزنده هم هست. الاول مباحث الالفاظ، اولی که شروع میکنیم در علم اصول باید مباحث الفاظ را بحث کنیم. خود در مباحث الفاظ چی بحث میکنیم؟ بحث میکنیم که این لفظ بر چی معنا دلالت داره. برمیگردد ما همش نقطه بحث و نقطه محوری در بحث ما در مباحث الفاظ روی دلالت لفظه. مباحث الالفاظ و هیه، و این مباحث الفاظ چیه؟ در این مباحث الفاظ تبحثو، بحث میشود عن مدالیل الالفاظ. خب فاعل، نائب فاعل تبحثو که معلومه، فاعلش در حقیقت چیه؟ بحث میشود، یعنی کی بحث میکنه؟ یعنی علما و اصولیین. علما و اصولیین در مباحث الفاظ بحث میکنن عن مدالیل الالفاظ. مدالیل جمع چیه؟ جمع مدلول، نه جمع دلیل ها، ببخشید. بله تازه رفاقت اینجور کارا رو داره ها. بله مدالیل جمع مدلول، مدلول یعنی معنا. بحث میکنن در مباحث الفاظ آقایان علما و اصولیین از معنای الفاظ. معنای صیغه امر چیه؟ وجوب یا استحباب؟ معنای صیغه نهی چی؟ آیا حرمت یا کراهه؟ همش بحث روی مباحث الفاظه. فقط معنا و مدلول اوامر و نواهی را تشخیص میدهند. اینه میگن مباحث الفاظ. از مدالیل الفاظ بعد عطف تفسیری آورده. مدالیل یعنی چی؟ یعنی ظواهر الفاظ. بحث میکنه که ظهور این لفظ در کدوم معنا است. من اونم که بحث میکنه در مباحث الفاظ کدوم اوامر و نواهی را بحث میکنن. اینم نکته قابل تذکر، آقایان منتفض باشن. در باب اوامر که علما بحث میکنن و عنوان مسئله اصولی، تنها از اوامر شرعی بحث نمیکنن که امری که در کتاب و سنت معنای چیه، بلکه مطلق الامر در لغت عرب صیغه افعل از شخص عالی صادر بشد معنای چیه. به خصوص امر و نهی شرعی را کار ندارن. وقتی مطلق امر را معنایش رو ثابت کردن، یکی از افراد امر امرسی از جانب شارع مقدس صادر شده. از این جهت میفرماد من جهت عامه، یعنی در مباحث الفاظ خصوص الفاظ قرآن و الفاظ روایات را بحث نمی کنن. هر لفظی باشد در عرف عام در لغت عرب معناش چیه، اینا را بحث می کنن. من جهت عامه نظیر بحث چی؟ نظیر بحث از ظهور صیغه افعل در وجوب. آیا صیغه افعل ظهوری در وجوب دارد؟ ظهور یعنی دلالت. دلالتی بر وجوب دارد یا دلالتی بر وجوب ندارد؟ این یکی. و ظهور النهی فی الحرمت و نحو ذلک. بقیهش ظهور جمله شرطیه در مفهوم، ظهور صیغه عام در عموم، ظهور صیغه مطلق که اسم جنس اینها رو بحث میکنیم که در عموم ظهور دارد یا ظهور ندارد. این یک صورت. قسم دوم المباحث العقلیه. قسم دوم از مسائل علم اصول را مباحث عقلیه تشکیل میدهد. ولی نه هر مباحث عقلیه. اگر بحث کنیم که الاربعه زوجون، این بحث عقلیه یا نه؟ بحث عقلی نیست. چیه؟ مسلم بحث عقلیه. ولی هر بحث عقلی داخل مسائل علم اصول نیست. کدوم مباحث عقلی داخل علم اصوله؟ اون مباحث عقلیه که از اون مباحث عقلی استنباط بشد احکام شرعی. اون مثل چی؟ بحث میکنیم آیا ظلم عقلا قبیح هست یا نیست. اگر ثابت کردیم که ظلم عقلا قبیح هست، بعد میگیم کل ما حکم به العقل حکم به شرع. حالا که عقل ظلم را قبیح میداند، شارع هم حتما حرام کرده. دیگر نیازی به دلیل لفظی نداریم که یه آیه و روایه بیاد بر ما بیان کنه حرمت ظلم را. پس نه هر مباحث عقلی، مباحث عقلی که در ارتباط با احکام شرعیه باشد. این هم از مسائل علم اصوله و باید در علم اصول آقایان بخوانند و بدانند. این هم صورت دوم. وحیه. و این مباحث عقلی کجایه؟ اون احکام عقلیه بحث می شود از اون احکام عقلیهی که اون احکام عقلیه از لوازم احکام شرعیه است. این هفته لازمه حکم شرعیه. ولو لم تکن تلک الاحکام مدلولتا للفظ، ولو نباشد اون احکام، یعنی اون احکام شرعیه مدلول لفظ نباشد، اصلا لفظی در کار نباشد. اجماع قائم شده که فلان شی واجبه. حالا که فلان شی واجبه، عقل ما میگه لازمه اشم بر شما پس ثابته. این دیگر ارتباطی به دلالت لفظ نداره. نمیگیم لفظ دلالت کرده بر این لازم، لفظ در کار نیست. خود ملزوم که حکم شرعی باشد، مثلا وجوب ذل مقدمه، واسه اجماع ثابت شد که فلان شی واجبه، اون وقت عقلا بحث میکنیم آیا بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه هست عقلا یا نیست. اگر ثابت شده ملازمه هست، اون وقت میگیم حالا که ذل مقدمه را شارع واجب کرده به واسطه اجماع، پس ما میفهمیم که مقدمه‌ش هم واجبه. این وجوب مقدمه را از کدوم را به دست آوردیم؟ از رای حکم عقل به دست آوردیم. اینجا لفظی در میان چیزی نبوده اصلا. اینه میگن مباحث عقلیه. از ملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع. و کالبحث عن استلزام. مثال دومش مثل بحث از استلزام وجوب شیء لوجوب مقدمته. آیا عقلا مستلزمه وجوب شیء مر وجوب مقدمه اشرا، یعنی ملازمه هست یا ملازمه نیست عقلا. این میشه بحث عقلی، از مباحث عقلیه میشه. بعد المعروف اون چنان بحثی که معروف، اون بحث به اسم مقدمه واجب. مثال سوم وکلبه ان استلزام وجوب شی لحرمت ضده، آیا اگر مولا چیزی را واجب کرد ضد اون چیز را عقلا بر ما حرام می کند یا نه؟ مولا حاکم به این مسئله عقله، اگر گفتم عقلا ضدش حرامه پس ضدش باطله، اگر گفتم نه ضد عقل عقلا ضدش حرام نمیشه، این ثمراتی داره. مثلا آمد انسان میخواد نماز بخونه، دید مسجد نعوذ بالله نجسه، خب اینجا چی واجبه بر ما؟ ازاله نجاست واجبه یا نماز خواندن؟ خب ازاله نجاست واجب شد، ضد ازاله نجاست چیه؟ نماز خواندن. اگر گفتیم امر به ازاله وجوب ازاله مستلزمه که ضدش حرام باشد، این نماز خواندن اگر نماز بخونیم این نماز بر ما چیه؟ حرام. با عمل حرام که صحیح واقع نمیشه، بعد از گردن ما نماز ساقط نمیشه. اگر گفتم نه ازاله واجبه ولی که وجوبش مستلزم نیست عقلا حرمت ضدش را، و اگر ما ازاله را ترک کردیم یه گناه را انجام دادیم، نماز خواندیم، نماز ما نهی نداره، نهی نداره صحیحه، از گردن ما ساقط میشه. این ثمراتی را داره که در اونجا بعد آیان بیان میکنن. اینا همش غلط، مباحث عقلیه، روی حکم عقل بحث میکنه نه روی دلالت لا المعروف باسم مسئله الضد. و کالبحث عن جواز اجتماع الامر و النهی، آیا امر و نهی جائزه یا جمع بشه یا جائز نیست؟ خب این که جائزه یا جائز نیست مربوط به دلالت لفظ نیست، بلکه مربوط به عالم عقل. مثلا در خانه قصدی ظهر شده و از این طرف امر داره میگه صلی، تصرف در این خانه قصدی و عنوان نماز خواندن چی میشه بر ما؟ واجبه دیگه، امر صلی شاملشه. و از این طرف لا تقصد نهی داره، آیا این نماز در خانه قصدی میشه هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد عقلا، یا هم تو چیزی عقلا امکان ندارد؟ بحث در اینه. و این بحث عقلیه یا لفظی؟ مربوط به عالم لفظ نیست. عقلا جائز وجوب و حرمت در یک چیز جمع بشد یا عقلا جائز نیست، اینا مباحث عقلیه. این مباحث دوم را که مباحث عقلیه باشد در تمام کتب اصولیین توی مباحث اول با مباحث اول خلط کرده، نصف از اون گفتن و نصف از این گفتن. سوم مباحث الحجه و هی ما یبحث فیها، مباحث حجه اون مباحثی که بحث می شود در اون مباحث عن الحجیه، که چی بر ما حجته و چیزی که بر ما حجیت ثابت نشده. حجیت یعنی چی؟ یعنی و دلیلیت، ظواهر کتاب بر ما میشه دلیل باشه در مقابل احکام شرعی، روایاتی که خبری واحد بر ما نقل می کند، زراره از امام صادق بر ما نقل کرده، ما یقین که نداریم لعل زراره سهو کرده باشه، لعل زراره نعوذ بالله بروغ گفته باشه، و ما چی میدانیم یقینا کلام امام صادقه تا بر ما واجب الاطاعه باشد؟ و این آیا بر ما حجت یا حجت این بحث میکنیم اینجا. و دلیلی خلبست ان حجیت خبر الواحد و حجیت زواهر و حجیت زواهر الکتاب، یکی از مطلق زواهر بحث میکنیم، یکی بالخصوص از زواهر کتاب. آخر اخباریین در مقابل اصولیین استاده اند، گفتن بقیه زواهر الفاظ حجت، اگر امام بر ما چیزی بیان بفرماید ظاهر روایت بر مجتهد حجت، ولیکن زواهر قرآن بر کسی حجیت نداره، چون قرآن در یک مستوای بسیار عالیه و ذهن بشریت نمی فهمد معنای قرآن را. این چیزا رو گفتن و خواستن بگوین که زواهر قرآن از کار افتاده و برای مجتهد حجیت نداره. اصولیین بحث میکنن و ثابت میکنن که زواهر قرآن مثل بقیه زواهر الفاظ برای مردم حجت و الاجماع و العقل و ما الى ذلك، و اونی که شبیه اینهاست که در مباحث مقصد سوم هر چی رو بحث میکنیم اونها همه بحث از حجیت و ذلیلیت است. چهارم مباحث الاصول العملیه، جایی که مجتهد دستش از ذلیل کوتاه شد نوبت میرسد که رجوع کند به یکی از اصول عملیه. و هی تبحث، بحث میکند یا بحث میشود در این مباحث از چی؟ یا بحث میکند عن مرجع المجتهد. ما تا هنوز شنیده بودیم که مجتهد مرجع، درسته یا نه آقا؟ ها؟ حالا فهمیدیم که خود مجتهد هم مرجع دارد فوق خودش. میگه بحث میشود از مرجع مجتهد، که مجتهد به کی رجوع کند وقتی دلیل نداشته باشد. مرجع مجتهد چیه؟ اصول عملیه. پس معلومه ما هم مرجع داریم، مرجع ما کیه؟ مرجع یعنی محل رجوع، مجتهده. مجتهدم مرجع داره، مرجعش چیه؟ اصول عملیه. تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدلیل الاجتهادی، وقتی که دلیل اجتهادی مفقود باشه. مثل خب اون اصول اربعه کدوم عملیه؟ کالبحث عن اصل البراءه، یک. والاحتیاط، که این احتیاط دو سه تا اسم دارد، قاعده اشتغال هم میگن، قاعده احتیاط هم میگن. مثال معروف است که واضحه، در بیابانی هستم قبله اشتباه شده بر ما مشتبهه، نمیدانه قبله کدوم طرفه. اینجا چند تا نماز بخونیم؟ این چهار تا نماز از چه جهت بر ما واجبه؟ از باب احتیاط. اینه کی گفته احتیاط بر ما واجبه؟ شرع نگفته واجبه. کی گفته؟ عقل ما دستور میده که احتیاط بر شما واجبه. غرض احتیاط در اطراف علم اجمالی ها، اینو ملتفت باشید. والاستصحاب، استصحاب هم جایی که شک داشته باشیم و حالت سابقه داشته باشه استصحاب میکنیم. و نحوه ما که تخییر باشد، در تخییرم در دوران امر بین محظورین، اصل چهارم از اصول عملیه تخییره. اگر یک چیزی مشتبه شد، امرش دائره این که یا واجبه بر من یا حرامه، خب اینجا چکار کند مجتهد؟ رجوع به هیچی نمیتونه، دلیل اجتهادی که نداره، آیه و روایت هم که نداره، رجوع کند به اصول عملیه. اصول عملیه چی میگه؟ براءت هم از رجوع هم از حرمت، که نمیشه جاری کنه. براءت از یکی جاری کنیم، از دیگری جاری نکنیم، ترجیح بلا مرجحه. لذا چاره این ندارد مجتهد جز این که مخیر باشد بینی که میخواد به جا بیاره یا میخواد ترک کنه. اینه میگن اصالت و تخییر، یکی از اصول عملیه هست. فقدان و دلیل بله و نحوه ها، فمقاصد الکتاب، فافای نتیجه ها. حالا که مباحث الفاظ چهار قسم شد، مباحث علم اصول چهار قسم شد، اون وقت این کتاب ما میشه در علم اصول. نتیجه چیه؟ ما کتاب رو چجوری ترتیب بدیم؟ فمقاصد الکتاب اذن اربعتون، مقاصد کتاب چهار تایه، همین چهار تایی که الان بیان کردیم. ولهو خاتمتون، و برای این کتاب ما یک خاتمه ای هست. معنای خاتمه اینه که این خاتمه از این چهار تا مقصد خارجه، از همه اینا خارجه، به عنوان خاتمه ایه. ولهو خاتمتون، که در این خاتمه از چی بحث می شود؟ تبحث عن تعارض الادله، بحث می شود یا بحث می کند این خاتمه از تعارض ادله. اگر دو تا روایت یا دو تا آیه با هم تعارض کرد، یه آیه میگه این شای بر شما واجبه، آیه دیگر میگه این شای بر شما حرامه، ما اینجا چیکار کنیم؟ مشکل چیکار کنه؟ اینه به عنوان خاتمه. و تسمى، و این خاتمه اسم گذاری میشود به نام مباحث تعادل و تراجه. تعادل یعنی تکافؤ، تساوی. دو تا خبر که تعارض میکنه با هم مساوی هست. تراجه اینه که دو تا خبر با هم تعارض میکنه، یکی ترجیح دارد. تراجه جمع ترجیح، تعارضی که یکی بر دیگری ترجیح دارد، اینه میگن تعادل و تراجه. فل کتاب یقع، کتاب اصول المظفر از اول تا آخر، جلد اول و دوم مجموعاً بر چند جز واقع می شود؟ یقع علی فی خمسه اجزا ان شاء الله تعالی. اینجا بعد داد که پنج جز، ولی وقت رسید به مقصد سوم، اونجا از این حرفش عدول کرده. چجوری عدول کرده؟ دیده مباحث تعادل و تراجه همون مقصد سومه. مقصد سوم بحث از حجیت نیست مگر؟ خدا تعادل و تراجع هم غیر از بحث از حجیت چیزی دیگری که ما بحث نمی کنیم. منتها گاهی در مبحث خبر واحد بحث می کنیم، ابتداعا خبر واحد حجت یا حجت نیست، بدون این که معارض داشته باشه. در باب تعادل فرقش اینه، میگیم دو تا خبر ضراره اگر با هم تعارض کرد کدامش حجت هست؟ بازم نتیجتا بحث از چیه؟ بحث از حجیت. اگر بحث از حجیت پس داخل کدام مبحثه؟ مبحث سوم. لذا از این خاتمه صرف نظر می کند و مبحث تعادل و تراجح را در مقصد سوم بیان می کند. نتیجتا کتابش بر چند جز واقع می شود؟ چهار جز.
الحمد لله رب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد و آل الطيبين الطاهرين فلعنة الله على أعدائكم أجمعين.
جزء دوم احکام عقلیه، جزء سوم باری کلا، جزء چهارم و قبل شروع. بله معلومه که انشاءالله الحمدلله آیان کاملا با استعداد و با جدیت و همش در آستانه اجتهاد قرار گرفتن، ولو پنج ربع قرن بعد انشاءالله مشاهد میشن. و قبل شروع لابد من مقدمتین و پیش از اون چه شد؟ تا روز مدخل بود ها، هنوز به مقدمه علم اصول نرسیده بوده، فقط به عنوان مدخل جای دخول، جایگاه دخول در علم اصول این دو سه تا مطلب را تذکر دادیم. و قبل شروع لابد من مقدمتین، پیش از اون که در اصل مسائل علم اصول شروع کنیم و آغاز کنیم، لابد است از ذکر مقدمه ای که یبحث فیها، در این مقدمه بحث می شود. از چی مسائل بحث می شود؟ آیا از مسائل علم اصول بحث می شود؟ می فرماید نه، اگر از مسائل علم اصول باشه که معنا ندارد و عنوان مقدمه بیان کنیم، باید داخل یکی از این مباحث مفاصل اربعه باشد، یا مباحث الفاظ یا مباحث عقلیه. پس معلومه که اینها از مسائل علم اصول نیست. حالا که نیست به چه عنوان بحث می کنیم؟ به عنوان مقدمه. مثلا یه آقای کتاب می نویسد، در اول کتابش اسم خودش را می نویسد، اسم پدرش را می نویسد، جایی که زندگی کرده اینه در اول کتابش می نویسد، همه اینا مگر مسائل اون علمه، مسائل اون کتابه، یا از باب مقدمه نوشته؟ چجوری آقا؟ پس اگر وقتی انشاءالا دست به تألیف زدین، بفهمین چیزایی را در مقدمه بیان کنین که با اصل مسائل اصل کتاب نباشد، تا یه اندک مناسبتی داشته باشه. بله، عن جملة من المباحث اللغوية، یه عده‌اش مربوط به مسائل علم لغته، یه عده از مسائل علم لغت را در اینجا در علم اصول به عنوان مقدمه بیان میکنم. خب اینجا شما فورا اشکال میکنید، چه جایی داشتید که بیان کنید مسائل علم لغت را در علم اصول؟ مسائل علم لغت را بذار ما بریم از کتب لغت در بیاریم دیگه. دایی نیست که ما در علم اصول بحث از علم لغت بحث کنیم، از مسائل علم لغت. عذرش هم اینه، خوب یاد بگیرین ها، ملتفت باشین، علمای نحو، علمای صرف و علمای لغت نتوانستن این مباحث را بررسی کنن و صاف کنن و ثابت کنن، لذا نوبت رسید که باید مجتهدین روی این مسائل کار کنن. روی این جهت چند تا مسائل لغت را در اول علم اصول مجتهدین بیان می کنن. از این بابت زور اهل لغت نکشیده و این مسائل که این مسائل را پاک کنن و تنقیح کنن. من المباحث اللغویه التي، اون چنان مباحث لغویهی که لم یستوفی البحث عنها، استیفا نشده، یعنی خوب بحث نشده در کتب لغت و کتب نحو اینها، لم یستوفی البحث عنها فی العلوم الادبیه، در صرف و نحو و لغت و اینها بحث نشده، یا بحث خیلی مختصر زورشان نکشیدن بالاتر ببرن بحث رو، یا اینکه اصلا بحث نکردن، لذا مجتهدین مجبور شدن در اوائل علم اصول یا مقداری مسائل گنده گنده علم لغت را اینجا بحث کنن. او لم یبحث عنها، یا اصلا بحث نشد. خب اینم مقدمه برای مقدمه ما. الان دیگر مهیا شدیم که وارد مقدمه بشیم. المقدمه تبحث عن امور، بله بحث می کند مقدمه، یا بحث می شود در مقدمه از اموری که لها، این امور 13 امر عرض کردم در مقدمه، 13 امر را بیان می کند، لها که برای این 13 امر، یا ظاهرا 14 امر ظاهرا، حالا بعد آقایان حساب می کنه چند تا، چند تا 14 را لها، این 14 امری که در مقدمه بیان می شود، لها علاقتون، علاقه و ارتباطی دارد این مطالب به وضع الالفاظ، که ما بفهمیم وضع لفظ برای معنا یعنی چی. فقط در علم لغت نوشتن که این لفظ برای فلان معنا وضع شده، ولیکن وضع را توضیح ندادن. وضع یعنی چی؟ این لفظ را بالای این معنا گذاشتن، اون معنا را بر این لفظ سوار کردن، یا کدوم علقه تکوینی خارجی به این لفظ معنا ایجاد شده، یا این مجرد اعتباره. حقیقت وضع را تا هنوز ما معنایش رو خوب نفهمیده بودیم در علم ادبیات، حالا باید در علم اصول بخونیم. ما معنا، معنا الوضع، وضع یعنی چی؟ وضع کردن یعنی چی؟ میگه وضعت العلم علی الفرسخ، یه جای علمی را، پرچم را وضع میکنن بر زمین، اون وزن ما معناش رو میدانیم. اون وزن معناش چیه؟ ها؟ وزن یعنی گذاشتن. پرچم رو بر زمین، پرچم رو بر زمین میگذارد یا نصبش میکنه. وزن لفظ برای معنا از این معنای به این معنا یا معنای دیگری دارد. چیه؟ اینو باید بحث کنیم. و استعمالها، و این لفظ استعمال میشود چجوریه؟ آیا یه لفظ در آن واحد در دو معنا استعمال میشود یا استعمال نمیشود؟ صاحب معالم فرمود استعمال میشود مجازن، صاحب قوانین فرمود استعمال نمیشود برای اینکه ظرف از بین میره. صاحب کفایه آمد فرمود اصلا امکان ندارد یه لفظ در آن واحد در دو معنا استعمال بشود. ایشان هم طرفدار همونه. و دلالت لفظ بر معنا یعنی چی؟ و فیها اربعت عشر مبحثا، 14 مبحثا. اینجا خودشم گفته بوده ها، ما ملتفت نبوده. الاول حقیقت الوزن، خب مطلب اول باید معنای وزن رو بدانیم. لا شک ان دلالت الالفاظ علی معانیها فی ایت لغت کانت لیست ذاتیه. خب دلالت رو آقایان در علم نحو خواندن گفتن سه قسمه. کدوم سه قسمه اگر گفتیم؟ در سیوطی خواندن نه ظاهرن، درسته یا نه؟ ها؟ هیچ که نخونده؟ خب حاشیه، حالا حاشیه خونده باشین. چند قسم دلالت داریم؟ کدوم سه تایه؟ باریش احسن، خوب گوش کنین آقا. سه قسم دلالت داریم: دلالت عقلی، دلالت وضعی، دلالت قطعی. دلالت وضعی همون دلالت ذاتیه که اینجا اسم میبرن. دلالت ذاتی یعنی چی؟ یعنی تکوینن بین علت و معلول مناسبت برقراره. هر وقت علت آمد معلولش میاد، مثل نار و دخان. هر جا نار را ببینیم یا هر جا دخان را ببینیم، این دخان تکوینن دلالت دارد بر چی؟ بر آتش. این دلالت رو میگن دلالت چی؟ دلالت ذاتی یا دلالت عقلی. عقلی بفرمایید، ذاتی بفرمایید. عباراتنا شستا و حسنو که واحدو، اشکالی نداره. اینو میگن دلالت ذاتی. دلالت وقتی این ذات را و روشنایی را میبینیم، این دلالت بر چی میکند؟ بر وجود کره آفتاب. این دلالت چی دلالتیه؟ دلالت ذاتی و عقلیه. ایه دلالت. دلالت دوم هم که دلالت طبعیه، مثل سرعت نبض الیاب یدل بر چی؟ علی الحما و تب، دلالت بر تب میکنه. یا اخ دلالت بر وضع صدر میکنه. خب این دلالت طبعی خیلی در علوم با نمیشه، فقط در علم طب از دلالت طبعی ممکنه بحث شود. خب قسم سوم دلالت وضعیه. دلالت کردن لفظ بر معنا از کدام این سه تا دلالته؟ آیا دلالت ذاتیه از قبیل علت و معلول نار و دخانه، یا دلالتش طبعیه؟ بله، که وقتی لفظ را بگویم بدن معنا به حرکت بیا جوریه، یا نه دلالت وضعیه. یه عده آمدن از آقایان گفتن دلالت وضعی چی ذاتیه. یه نفری از علمای اهل سنت و جماعت اون گفتن که دلالت الفاظ بر معانی از قبیل دلالت علت بر معلول یا دلالت معلول بر علت. خب این یه حرف رو گفتن، ولی اصلا این مطلب از بس که اشتباهه و فاسده و باطل اصلا نیازی به تذکر نداره. چرا؟ اگر دلالت ذاتی بودی باید بشری در دنیا در هیچ لغت جاهل نمیشد. کما اینکه که هیچ نفری در دنیا جاهل نیست، نار دکان را ببینه ذهنش منتقل بشه میشه بلال میشه، این دیگه نیازی به تعلیم و تعلم نداره. و حالا که بنده و جناب عالی که لفظ انگلیسی و معناش رو نمیداریم، هزار بار یک کلمه انگلیسی را بگوییم در ذهن ما معناش تبادل میکند یا نه؟ ابدا. پس معلومه دلالت اون لفظ انگلیسی بر اون معناش ذاتی نیست، وضعیه. اگر وضعیش نیازی به یاد گرفتن داره، فقط علم به وضع نداشته باشد، چون این دلالتی برایش مطرح نیست. معلوم شد؟ پس دلالت لفظی، دلالت لفظ بر معنا از قبیل دلالت ذاتی نیست. دلالت ذاتی رو که خوب معناش رو فهمیدیم. لا شک ان دلالت الالفاظ علی معانیها فی ایت لغت کانت، در هر لغتی باشد، لغت فارسی، لغت عربی، بله، لغت انگلیسی، هر چی باشه. یه وقتی نجف بود توی یه کوچه را می‌رفتیم، دو تا زوار بودن، از آیان، از زوارهای افغانی بودن، یکی دیگر را از دور صدا زد، گفت که حاجی خدادار. دو تا عرب پهلوی هم بودن، یکی از دیگری سوال کرد، گفت که خدادار یعنی چی؟ اون خواست به عربی ترجمه کند، گفت خدادار یعنی الله یعطی که، الله یعطی که خواست فارسی رو معنا کند. و اینه، اگر تا انسان علم به وضع نداشته باشد اصلا معنای لفظ رو نمی فهمد. پس معلومه که دلالتش دلالت ذاتی نیست، باید اول بدانیم تا بعد خدادار رو به الله یعطی که معنا کنیم، ویلو نمیشه. بله، کذاتیت دلالت دخان مثلا علا وجود النار. و این توهم ذالک بعضهم، بعضی از علما این دلالت ذاتی را توهم کرده بودند. چرا نیست ذاتی؟ لان لازم هذا الزعم، لازمه این گمان این، ان یشترک جمیع البشر فی هذه الدلاله، تمام بشریت معانی تمام الفاظ را باید بداند، کما اینکه تمام بشریت از دخان نار را میفهمن، از روشنایی کره آفتاب را میفهمن، نیازی به تعلیم و تعلم ندارد، و حالا که از لفظ معنا را نمیفهمن تا وقتی عالم به اون لغت نباشند. ما ان الفارسی مثلا لا يفهم الالفاظ العربيه، الفاظ عربی را نمیفهمد، ولا غيرها ولا غيرش، حتی الفاظ عربی را نمیفهمد، حتی اونایی که تازه طلبه می شدن در نجف، یه وقت یه عده طلبه ها از نجف پیاده رفته بودن به سوی کربلا، 11 نفر بودن، یکی اینها جایی دست به آبی کاری قرار رفاقاش رو گم کرده بودن، 10 نفر را، خودش هم طلبه در خان، آمد یه زن عرب از راز بخواست عبور کنه، خواست از این خانم عرب سوال کنه، گفت که یا اختی هل رئیت عشر رجلن فی قبلک او دبرک، اگر حتی طلبه محصل ولی هنوز تکلم به لغت عربی را بلد نیست. این خانم یه نگاهی کرد، گفت والله مفتم شیخ راشد گفت، من اصلا نمیفهم چی میگی، ولا غیرها الفاظ العربی، ولا غیرها و نه غیر فارسی، که غیر عربی من دون تعلم وضعی، خب هم وضعی شد، ما هم قبول داریم وضعی را، شما ذاتی رو میخواید ثابت کنید، ذات عرض کردم، ذاتی علت و معلول، علت و معلول امر تکوینیه، اختصاص نه بگه خودشون، پس معلومه قراردادیه، وضعی یعنی قراردادی، لا واضع لغت عرب اگر این لفظ را وضع نمی کرد اون لغت هم نمی کرد، پس معلومه باسته وضع هم. بله، اونام اگر وقتی بله یه جای حساس رسیدن، ناخود آگاه بله عقیده دارن به خدا، ولی روی جهالت، روی ریاست و روی لجبازی و غرضهای سیاسی، و الا از امام صادق یک کسی سوال کرد که به چه دلیل میگن خدا هست، حضرت ازش خواستن متنبه بشه، گفت مسافرت دریایی کرده ای یا نه، گفت بله، گفت گاهی شده کشتی در توی دریا متلاطم شده باشد، گفت بله، گفت اون وقتی که در توی دریا، آخر انسان امید انسان قطعه، خصوصا در اون زمان که وسائل و هلیکوپتر و اینها و بیسیم و اینها که نبودن، اگر توی دریا کشتی دچار خطر میشد امید انسان به چه بود؟ هیچ دیگر امیدی نداشت. امام فرمود اون وقتی که داشتی غرق میشدی در اون آخرین نفسهای زندگی آیا امیدت به کسی بود یا نبود؟ گفت در همون حالم ناامید مطلق نبودم، گاهی روشنایی در قلبم میزد یک عامل بیاد ما را از همین بلا هم الان نجات بدهد. امام فرمود همون عامل خدایه، اونتا شما روی اسمش رو نمیبرین، روی لجاجت یا روی غرضهای شخصی و سیاسی، و الا فطرتن تمام بشریت عقیده داره روی همون علت و معلول، فعل و فاعل، من دون تعلم، و كذلك العاد في جميع اللغات، و هذا واضح، و عليه، و بر این بیانی که گفتیم بعد بله دلالت لفظ بر معنا وضعیه نه ذاتی، فليست دلاله الالفاظ على معانيها الا بالقرارداد. جعل یعنی قرارداد، الا بالجعل، که کسی باشه جعل کند، بگوید وقتی خانهش فرزند متولد میشه، پدر میاد فرزنده را نگاه میکند، اسم محمد یا اسم حسن یا حسین را برای اون فرزندش میذارد. این عملیات را چی اسم میذارن؟ جعل و وضع نام میذارن. الا بالجعل و تخصیص من وضع تلك الالفاظ، از شخص وضع اون الفاظ برای اون الفاظ رو برای معانیش وضع کنه. و لذا تدخل الدلالت اللفظیه، از این باب که دلالت لفظ بر معنا ذاتی نیست، نیازی به جعل دارد، نیازی به قرارداد دارد، تدخل الدلالت اللفظیه، هذه همین دلالت لفظی که ما الان داریم از این بحث میکنیم داخل میشود در چی؟ فی الدلالت الوضعیه. تا اینجا بسه مثل که نه این بود بسه، چون اوائل شها بعد انشالله کم کم بیشتر میکنیم.